وام بگیرم هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی خوشحالیم از اینکه به میزبانی شما این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم منیره قرقانی صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری گفتگوی علمی خدمت شما عزیزان هستیم و متشکریم از اینکه این برنامه رو میشنوید. همچنین سلام و عرض خیر مقدم دارم خدمت کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که همراه گفتگوی علمی هستن. جناب آقای دکتر محمد شاهدی، عضو وابسته فرهنگستان علوم. آقای دکتر سلام، خیر مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
متشکرم از همراهیتون. جناب آقای مهندس علی اصغر قانع، مسئول کارگروه توسعه فناوری و تجاری سازی ستاد آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب ایران. آقای مهندس سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و تهیه کننده محترم و همچنین شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزاریم. و جناب آقای دکتر باقر قرمز چشمه، مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. آقای دکتر سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی، میهمانان و همکاران است.
سپاسگزاریم از همراهیتون. استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با مدیریت منابع آبی و کشاورزی دانش بنیان هست. با توجه به شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی و اینکه پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری و خاصه شرکت های دانش بنیان چقدر میتونن در مدیریت منابع آبی و کشاورزی با ما همراه باشن، محوریت اصلی گفتگوی ما هست. من با این مقدمه وارد گفتگو میشم و اجازه میخوام که صحبت هم رو با جناب آقای دکتر شاهدی، عضو وابسته فرهنگستان علوم، آغاز کنم. آقای دکتر شاهدی، از شما میشنویم مدیریت منابع آبی و کشاورزی در مختصات دانش بنیان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کشوری که میخواد توسعه یافته باشه باید از علم و فناوری های روس در همه امور به ویژه در تولید استفاده کنه.
بله.
و ما در ارتباط با چه منابع آب و چه کشاورزی نیاز داریم به استفاده علم در عمل و در حقیقت این درخواست رهبری که باید تولید دانش بنیان باشه رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
متاسفانه شرایط کشور ما به این گونه است که از نظر دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی کم نداریم، تعداد زیاد.
بله.
از نظر فارغ التحصیلان کشاورزی کم نداریم.
باید که ما در دنیا جز 5 کشور اول هستیم از حیث دارا بودن مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مؤسسات.
یعنی فارغ التحصیلان زیادی از دانشکده های کشاورزی داریم.
بله.
که به علم روز هم آشنا هستن و حتی اگه اینها به کشورهای دیگه مراجعه کنن میتونن اثر بخش بشن و بعضی از اینها رو کشورهای دیگه به عنوان افراد نخبه جذب میکنه.
بله.
و ما یه وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی داریم عریض و طویل که یک سازمان بزرگ تات داره، تحقیقات، آموزش و ترویج، که قرار هست که به اصطلاح در زمینه علم فعالیت کنه و علم رو ببره در عرصه تولید و ترویج کنه به کشاورزان.
بله.
ولی حقیقت امر آن است که هم دانشکده ها و هم تات و سازمان جهاد کشاورزی فعالیت هاشون به نحوی بیشتر، حالا نمیخوام 100% بگم،
بله،
در جهت های خاص خودشون هست و کشاورزان ما هم ارتباطشون با اینها بسیار کم. یعنی چی؟ یعنی این که انگیزه ها و امتیاز ها و اینها چه در دانشکده ها و چه در سازمان تات و وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای این هست که تحقیقاتی بشود که به مقالات خوب قابل چاپ در مجلات خارجی و ایرانی منتهی شود. و چون انگیزه ها و امتیازات و ارتقا برای همین موضوعات هست، این افرادم تو این زمینه خوب کار میکنه. یعنی حتی تات که وظیفش تحقیق برای حل مشکلات کشاورز و آموزش برای یاد دادن به کشاورزان که چگونه تولید کنند و ترویج روش‌های صحیح است، کم کم تو این زمینه موفق‌تر شده که دانشجو تربیت کنه، پایان نامه رو مدیریت کنه، مقاله بنویسه.
بله.
البته نمی‌خوام بگم کارهای دیگه نکردند، ولی این کارها بیشتر مطرح است، بیشتر ارزش داره، بیشتر توی ارتقا مورد توجه قرار میگیره تا اینکه حالا یکی یه بذر جدیدی تولید کرده باشه، رفته باشه و یک روش جدیدی رو ترویج کرده باشه برای کشاورز.
در طرح آمایش آموزش عالی که خب به هر حال الان اخیرا تو وزارت علوم دارن زحمات زیادی رو در این رابطه متحمل میشن، آمدن ماده های تکلیفی رو به مراکز آموزشی و دانشگاه ها ارائه دادن مبنی بر اینکه ارتقای اساتید هیئت علمی دیگه از اون حالت صرف مقاله، صرف تدوین کتاب خارج بشه و به سمت پژوهش محوری و مأموریت گرایی و اینکه یک مسئله ای رو از جامعه، صنعت و بازار حل کنند.
البته این هم بله، ولی یعنی دانشکده ها و تات در زمینه پژوهش فعال هستند، ولی پژوهش ها باز جهت های خاص خودشو بله. داره و حتی پایان نامه ها و رساله های دکترا جهت خاص خودش رو داره که امکان چاپ مقالاتش در مجلات خوب خارجی و ایرانی باشه. یعنی ما پژوهش های تولید محور، پژوهش هایی که بتونه مشکل کشاورز رو حل کنه یا نداریم، یا اگه داریم ارتباطش و بردنش در صحنه تولید بسیار کم هست و سازوکارهای انتقال علم و استفاده از فارغ التحصیلان در بخش تولید وجود نداره.
بله.
یعنی به عبارت دیگه ما یه فارغ التحصیلانی اولا تولید میکنیم که 13 رشته کشاورزی داریم، هر یکیشون یه تخصص خاص ریز دارن و در اون زمینه میتونن استاد دانشگاه بشن، میتونن محقق بشن و همه دانشکده هامون هم بر همین روال، نه بر اساس نیازهای منطقه، شکل گرفتن و تعداد زیادی رشته به فارغ التحصیل. ولی آیا این فارغ التحصیلان توانایی این که برن مدیر یه مزرعه بشن یا مشاور یک کشاورز بشن دارن یا ندارن؟ اولا که ندارن، به خاطر هر کدومشون یه تخصص ریز دارن و اون یک فرد به اصطلاح همه کاره میخواد بره مزرعش، و ثانیاً ساز و کاری که این افراد اشتغال پیدا کنن نیست. یعنی ما اینقدر هزینه میکنیم، آموزش به اصطلاح، رساله مینویسیم، پایان نامه مینویسیم، فارغ التحصیل میدیم، یه بخششون که موفقن خارج کشور و در کشورهای دیگه خدمت میکنن، یه بخششون که نیستن به کارهای دیگه مشغول میشن. حتی من خودم به عنوان یکی از اعضای مؤسسه سازمان نظام مهندسی تلاش کردیم سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی به وجود بیاد که زیر نظر این سازمان شرکت‌های خصوصی رشد کنن و فارغ التحصیلان رو استخدام کنند و در محیط های کشاورزی علم رو در صحنه تولید ببرند، خدمات مهندسی انجام بدن، مشاوره بدن، نظارت کنند بر سلامت تولید و غیره. ولی این سازمان نظام مهندسی هم شد یک تشکیلات شبیه دولتی.
بله.
به گونه ای که الان مهندسین کشاورزی اعتمادی به این سازمان ندارند، خیلی به اصطلاح علاقه این به سازمان ندارند. بله. شرایطی نشد که این سازمان به عنوان یک تشکل مردمی فعال بشه و زمینه ساز بشه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان، برای بردن علم در عمل.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد شاهدی. آقای مهندس قانه، با توجه به اینکه ما در حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست 43 پارک علم و فناوری داریم و 169 مرکز رشد در کشور، 10 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی و 26 مرکز نوآوری، یعنی یک هرم خیلی مناسب، یک هرم خیلی قوی، با توجه به اینکه جناب عالی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور دارید که یک ترمینال اثر بخشی هست، از حیث اینکه ما بتونیم شرکت های دانش بنیان و اون شرکت هایی که اندیشه همراهی در حوزه آب رو دارن رو بتونیم اینجا راهبری کنیم. از شما بشنویم حضور شرکت های دانش بنیان با توجه به شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی چقدر میتونه اثرگذار باشه در مدیریت منابع آبی و کشاورزی؟
خدمت شما که عرض بشه، خب ببینید بحث آب تو دنیا بالاخره یکی از چالش‌های اصلیه. حالا مجامع بین‌المللی هم شاید همیشه این رو هر ساله به عنوان چالش اصلی مطرح میکنن. خب تو کشور ما هم که قطعا موضوع آب یکی از همین، یعنی بزرگترین چالشش، چالش آب تبعاتش هم داریم میبینیم. خب این موضوع برمیگرده به اینی که تو آب حکمرانی تا چه اندازه حکمرانی موفقی بوده، آیا ما تونستیم حکمرانی درستی بکنیم که شاهد این چالش هایی که الان هستیم، چقدرش برمیگرده به این موضوعات که خب خیلی بحث میشه راجع به حکمرانی آب، صحبت های زیادی رو هم مرتب میشنویم. ولی به نظر من ما همچنان در ابتدای کار، در الفبای کار، که ارکان این حکمرانی رو هنوز به نظر من نتونستیم مشخص بکنیم. شاید وزارت نیرو خودش به عنوان یه حکمران میدونه، در صورتی که حکمرانی در بخش آب مقوله فراتر از یک وزارتخانه و یا حتی چند تا وزارتخانه یا حتی دولت هست. این که اجزا و بازیگران اصلی این بخش بتونن نقش خودشون رو درست بازی بکنن به نظر من یکی از چالش هاست که خب به همین شکل در مدیریت منابع آب که یک جزئی از این حکمرانی هست هم خودشو داره نشون میده و بله. داریم شاهد اون هستیم که بعضا ناکارآمد عمل کردیم و باعث مشکلاتی شدیم. اینی که حالا غیر از این بخش ناکارآمدی یا چالش هایی که مترتب به این موضوع هست، حالا دیگه دانش بنیان شده یا نشده، یا چقدر جا داره که این بخش مدیریت منابع آب هم بتونه از ظرفیت های دانش بنیان استفاده بکنه، به نظر من جای بحث زیادی داره که قطعا خب با امسال نامگذاری که شده اقدامات خوبی در حوزه تدوین یه سری آیین‌نامه، یه سری مشخصاتی که خب بتونه راهکار خوبی ایجاد کنه، یه برنامه‌های عملی رو برای وزارتخونه‌ها تدوین شده، چه در وزارت نیرو به واسطه نامگذاری، چه در وزارت جهاد کشاورزی. خوشبختانه دولت مصوب کرده، یه سری وظایفی رو گذاشته، ولی امیدوارم که این موضوعات و این مصوبات فقط مربوط به امسال که حالا این نامگذاری شده نباشه و بتونه واقعا پایه‌گذاری خوبی باشه و اعتقاد جمعی رو داشته باشیم که بتونیم واقعا بر مبنای دانش بنیان بودن کار بکنیم، که تنها چیزی که مقام معظم رهبری همیشه در بیاناتشون این رو تاکید داشتن و راهی ما نداریم که اتکا کنیم به این بخش به اصطلاح ظرفیتی که تو کشور وجود داره. حالا توی بخش‌های آب خوشبختانه عرض کردم، حالا از قبل هم بعضن بوده، امسال هم این قطعا تشدید خواهد شد که از ظرفیت‌های این در بخش‌های مدیریت منابع آب استفاده بشه، چه نرم افزاری و چه سخت افزاری. اقداماتی در حال انجام است که بخش عمده‌اش با کمیته‌های مشترکی است که بین وزارت نیرو و معاونت علمی داره برگزار میشه. اقدامات خوبی تو این حوزه شناسایی شده و دارن کارهای مشترکی انجام میدن، استفاده از آب‌های نامتعارف، بخش‌های مختلفی که حالا مصداقش رو من عرض نمی‌کنم، شکل کلان عرض می‌کنم خدمتتون. حالا در بخش کشاورزی هم که به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان در این عرصه هست رو، خب یه سهمیش برمیگرده به مدیریت این عرصه که حالا شاید خود وزارت خونه باشه و عوامل زیر مجموعهش بایستی اعتقاد راسخی به این موضوع داشته باشن، استفاده بکنن از این موضوعاتی که بالاخره در عرصه دانش بنیان ها الان داره مطرح میشه. اما اون نکته که شما بهش اشاره کردید، این همه پارک و اینها، به نظر من شاید خروجیامون قابل قبول یا مطلوبمون نیست. خیلی خوبه این همه ظرفیت، ولی همه اینها باعث منجر به یه تولید ثروتی بشه که اصل کار دانش بنیانی این هست که اینها دانش و این علومی که بالاخره دوستان در بخش‌های مختلف بهش می‌پردازن در بحث تحقیقاتی، همش بیاد در عرصه زمین، در عرصه به قول معروف کشاورزی و در خود میدان بتونه تبدیل بشه به یک ارزش افزوده.
آقای مهندس، من عذرخواهی می‌کنم میونه فرمایشتون، تولید 350 محصول دانش بنیان برای پاسخ به چالش‌های حوزه آب، این یک اتفاق خوبی بود که به هر حال انجام شد و ترکیبات دانش بنیانی کشور ما تونستن که این تعداد رو به هر حال به ثمر برسونن. ما خدا قوت میگیم به همه عزیزان، اساتید و بازیگران به هر حال این عرصه علم و دانش که تونستن 350 محصول دانش بنیان رو آقای دکتر شاهدی در این رابطه داشته باشن. من عذرخواهی میکنم، فقط خواستم که این موضوع رو عرض کنم.
فرمایش شما کاملا درست و به جا بود، قطعاً همینه. یعنی انتظارم این میره که ما واقعاً ظرفیتایی که تو کشور داریم، یعنی انصافاً ما بعضی از شرکت‌های دانش بنیانمون، بعضی از صاحبان ایدمون، هر اون چه که شما در دنیا ساخته شده باشه قطعاً میتونن برات بسازن. یعنی میخوام بگم حتی چیزی که وجود نداشته باشه، ما الان واقعا در بعضی از عرصه‌ها این رو میتونیم به خوبی اعلام بکنیم در این حوزه‌ها که واقعا شاید تو دنیا بعضا رتبه 1، 2، 3، 4 رو داریم و این ظرفیت وجود داره. اقدامات خوبی انجام شده، اما به نظر من باز جای کار زیادی داره که قطعا امسال میتونه یه جهشی رو باز در این حوزه ایجاد بکنه و با یک انسجامی که بالاخره بین بحثای حاکمیتی هست و نهایت این به اصطلاح نتیجه اصلی این اتفاقات باید در سفره مردم، در کسب و کار مردم انشالله خودشو نشون بده که این نیاز باز عرض کردم به حمایتای بیشتری داره که در بخشای حاکمیتی باشه و بخش خصوصی ما خوشبختانه این رو به خوبی درک کرده و همراهه و حاضر سرمایه گذاری بکنه و حتی ریسکش هم بپذیره که در این حوزه ها بتونه ورود پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات و دغدغه مندیتون جناب آقای مهندس علی اصغر قانع.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر قرمز چشمه، مستحضر شدید دغدغه آقای دکتر شاهدی در رابطه با بهره‌مندی همه جانبه از علم و دانش و علم در عمل هست. ما میتونیم با این ریلگذاری به خیلی از اهداف مؤثرمون برسیم، اهدافی که برای ما میتونه یک آورده و یک دستاورد خیلی جهانی داشته باشه. دغدغه آقای مهندس قانع این هست که ما ظرفیت‌های خوبی داریم، رتبه بندی هایی در پایگاه های علمی جهان تونستیم کسب کنیم، در پایگاه های اسکوپوس، ISI، ویب آف ساینس، اینا نه این که ما اعلام کنیم، خود اونا مجبور به اظهار شدن، مجبور به اعلام شدن که ما این تولیدات علمی رو داریم و اینکه این تولیدات علمی در بستر دانش بنیان میبایست که بر سفره مردم و کسب و کار جامعه مشهود باشه. من یک مروری کردم بر این دقایقی که گذشت بر ما تا اینکه از شما بشنویم در پژوهشکده چه میکنید تا اینکه بتونیم به مدیریت منابع آبی و کشاورزی برسیم در مختصات دانش بنیان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و همکاران و شنوندگان محترم. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بر حسب رسالتی که داره در خصوص در واقع بهره برداری از منابع آب، به خصوص منابع آب کوچک، کارهای خیلی خوبی رو انجام داده. بحث سطوح آبگیر باران هست، طرح تحقیقاتی خیلی خوبی انجام شده.
بله.
و در نشریات مختلف منتشر شده، کارهایی که واقعا میتونه میزان نیاز آبی گیاه را به نوعی کم کنه یا به نوعی تبخیر را کاهش بده.
آقای دکتر، از خروجی اسخایی میکنم، از خروجی پژوهش‌های علمی شما سایر وزارتخونه ها زیاد استفاده میکنن، درسته؟
بله بله، الان شاید با معاونت فناوری محترم ریاست جمهوری در واقع کار مشترک خوبی را انجام دادیم. بله. الان در بخش‌های مختلف تا بخش‌های خصوصی از نتایج کارهای در واقع پژوهشکده استفاده میکنه. به دلیل حاکمیتی بودن در واقع آب، یه مقداری شاید یکی از این ایرادای این باشه که آب به صورت حاکمیتی هست و هنوز مدیریت آب مدیریت در واقع جامع نیست. ما مدیریت منابع آب داریم، ولی مدیریت منابع به تنهایی این رو نمیشه دید بدون بستر در واقع خاک، محدوده جغرافیایی یا حوزه آبخیز نمیتوان مدیریت منابع آب انجام داد. واقعیت اینه که آقای دکتر شاهی اعلام کرده من خیلی با ایشون موافق نیستم. همکاران ما در سازمان تات واقعا تلاششون این هست که کارهای کاربردی انجام بدن و دادن و نتایجش هم هست و شاید خیلی ملموس نباشه، به خاطر این نیست که محقق کار خودش رو انجام نداد. شاید خیلی جاها به دلیل این هست که مدیران ما هنوز اعتقادی به تحقیقات ندارن یا هنوز دیدگاهاشون به تحقیقات فانتزیک هست، انتظارشون این هست که تحقیقات این چراغ جادو عمل بکنه. واقع بینی در مدیران اجرایی کشور کم هست.
البته همه مدیران به این سبک و روی کرد نیستن.
حالا میخوام بگم که کلی نمیخوام بگم، ولی وجود بله. داره، عمومیت هست. من این رو خدمتتون عرض بکنم، وگرنه کارهای خیلی خوبی انجام شده. هم حالا بحث های این که فقط بحث انتشار حالا مقالات مختلف باشه یا بحث های کاملا آکادمیک باشه نیست. الان ما انواع محصولات مختلف داریم.
بله.
که واقعا بهره برداریشون خیلی بالا، میزان در واقع تولیدشون رفته بالا. ما شاید نسبت به نمیدونم 10 سال 15 سال پیش میزان تولیدات کشاورزیمون افزایش پیدا کرده، شاید اونقدر سطح کشاورزیمون زیاد نشده ولی که میزان محصول رفته بالا. این نتیجه کارهای تحقیقاتی هست. در زمینه آب کار خیلی خوبی انجام شده، ولی خب میگم شاید خیلی جاها ما این گله را از مدیران داریم که از این یافته ها به خوبی استفاده نمی کنن. کارهایی که پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری انجام داده، بحث 37 ایستگاه پخش سیلاب هست که واقعا نمونه های اون رو من بخوام عرض بکنم خدمت شما، در سیل سال 98 در استان لرستان شما در معمولان و پل دختر چه مقدار خسارت دیدین، ولی یه مقدار بالاتر در شهر کودشت بله. چرا خسارتی به اون صورت عنوان نشد؟ چرا بالادست ما سیستم پخش سیلابی داشتیم که این رو مدیریت کرد؟ در استان فارس، در گربایگان فسا، در دهلوران، هر جایی که هست، الان واقعا مردم این رو درک کردن و واقعا استقبال نشون میدن. ولی اینه که در جاهای مختلف بیاد این گسترش بده، نتیجه این تحقیقات بره اجرا بشه، خب ما کمتر دیدیم استقبال بشه. این باید حالا در واقع کالبد شکافی بشه که ببین ایراد کجا هست، که چرا این نتیجه این تحقیقات نمیره گسترش پیدا نمیکنه.
از کدوم نهادها شما مطالبه دارید؟
یک قانون هست، من فکر میکنم مجلس باید قوانین خوبی رو تو این زمینه در واقع تدوین بکنه. خوشبختانه الان داره کار خوبی انجام میشه، قانون آبخیزداری در مجلس داره در واقع تدوین میشه، ان شاءالله این قانون ایشالله تدوین بشه و ابلاغ بشه.
به این موضوع توجه شده.
بله بله. خوب هست. بحثی که ما داریم بحث در واقع یه مقداری جزیره نگاه کردن هست. ما شاید نمیدونم بحث مناباب رو داریم، ولی مناباب در کنارش باید منابع خاک باشه، هوا باشه، یا مدیریت جامع باشه که حالا اصطلاح جامع آبخیزداری هست، باید بهش پرداخته بشه. اینها
صرف مدیریت
منابع
آب پس کافی نیست.
مدیریت منابع صرف کافی نیست،
یه پکه.
بله. دوم این که شاید متولی الان وزارت نیرو هست در مورد آب، ولی عمده مصرف بخش کشاورزی و جواد کشاورزی هست. این اختلاف ها باعث میشه که اون دغدغه‌ای که کشاورز داره نتونه وزارت نیرو به عنوان متولی آب بهش بپردازه. کارهایی که الان در پژوهش کرده تو بحث فناوری دانش بنیانی فرمودین، ما سدهای زیرزمینی رو کار کردیم که میتونه در خشکسالی ها خیلی کمک بکنه. به راحتی میشه به اصطلاح جاهایی که به صورت نمونه انجام شده، تحقیق شده، دستورالعمل های هم مکانیابی هم بحث های طراحیش انجام شده، میتونه راهگشا باشه. استفاده از مه، کار تحقیقاتی نسبتا خوبی انجام شده و در حال انجام هست که ما میتونیم از قابلیتی که در هم بخش شمالی کشورمون حاشیه دریای خزر و هم بحث حاشیه خلیج فارس و دریای عمان پتانسیل های خوبی داریم، از اینها استفاده بشه. تو بحث در واقع شیرین سازی آب کارهایی رو تو پژوهش کرده شروع شده و در حال انجام هست که بتونیم به صورت فناوری این روش های مختلف رو داریم آزمون میکنیم که بتونیم در مناطق روستایی، نه به صورت در واقع صنعتی، جاهایی که نیاز به آب دارن در حد آب شرب، مثلا بتونه روزی 30 لیتر 40 لیتر 50 لیتر آب شرب بشه تامین بکنه. روی این زمینه الان کارهای خوبی رو داریم انجام میدیم در بخش‌های مختلف کشور. پژوهشکده حفاظت خاک تو این زمینه این فعالیت‌هایی که خدمتتون عرض کردم رو انجام داده و خروجی اینها بعضی جاها واقعا رفته و مردم رضایتمندی خیلی خوبی رو دارن. الان ما تو سیستم پخش سیلاب تو دهلوران قبلا پایین دست همش سیل می اومد و خسارات زیادی را ایجاد میکرد، ولی در حال حاضر علاوه بر این که دیگه سیل تو پایین دست خسارت وارد نمیکنه، بلکه سطح زیرگشت پایین دست خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل اون هم هست که آب به جای اینکه بیاد نقمت باشه و خسارات زیادی را تو پایین دست ایجاد بکنه،
این اقدامات پژوهش کرده شماست.
بله. توی یک سیستمی میاد توی منطقه به نام دشتسر میاد، این پخش میشه.
بله.
سرعت جریان گرفته میشه و به آرامی نفوذ میکنه و وارد آب زیرزمینی میشه و باعث تغذیه آبخون میشه. یکی از راهکارهایی هست که واقعا باید دولت به جد این را پیگیری بکنه.
بله.
و در واقع بتونه این سیستم رو گسترش بده. تو بحث سوتو آبگیر باران واقعا کارهای خیلی خوبی رو انجام دادیم ما، هم به صورت تحقیقاتی پایلوت و هم به صورت الگویی. الان مناد احیای به عنوان در واقع کار الگویی توی وردیج کار خوبی انجام شده که حدوداً در یک حوزه 400 هکتاری تونستیم حدود 300 هزار متر مکعب آب تولید بکنیم.
بله.
در هندیجان کار الگوی خیلی خوبی انجام دادیم که واقعا من فکر میکنم باید مسئولین برن از این بازدید بکنن. یک جایی که بدون این که توی عرصه خیلی زیادی یک دونه پوشش گیاهی وجود داشته باشه، الان درصد پوشش گیاهی به 80% رسیده و یه منطقه سبزی را ایجاد کردیم با استفاده از پتانسیل های همون منطقه، نه از جای آب آورده شده. بله. نه از جای خاک آورده شده، با همون وضعیت منطقه با استفاده از آب و
هرزاب‌های
بله پتانسیل های بله. منطقه کار خوبی انجام شده. اینها نیاز به این هست که دستگاه های اجرایی به اینها بها بدن. من یه توضیح خدمتتون در مورد دانش بنیان بدم در خصوص آب، به خصوص بحث تولید آب به خاطر حاکمیتی بودن شرکت های دانش بنیان خیلی رشد نکردن. خیلی جاها ما اقدام کردیم برای اینکه بتونیم شرکت دانش بنیان تأسیس بکنیم، به خاطر این قوانینی که در شرکت های دانش بنیان هست بیشتر بحث فنی هست، شما یه کار های تکی انجام بدی که دیگران نتونن کپی برداری بکنن، در صورتی که دانش بنیان فقط از دیدگاه فنی به نظر من نیست. شاید یه شما یه ایده ایده یه کاری انجام میدی که بتونی اینو بدی یه جای گسترش پیدا بکنه. کارهای نمونه های زیادی رو ما بردیم، چندین بار داوری شد ولی به دلیل های تک نبودن این کارها، ولی ایده نو داشتن این رو نپذیرفت.
خب شرکت دانش بنیان تعریف داره دیگه، با توجه به یک سری از استانداردها و المانها میان یک شرکت رو فناور و دانش بنیان خطاب میکنن. منظورتون این هست که ایده رو بیان دانش بنیان کنن؟
بله. ببینید فناوری رو اگه بذاریم کنار، دانش بنیان